بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و اما الروایه فضعیفتون و من هنا استوجه الحکم بالکراهه فی الذکرا و المدارک و مجمع البرهان و البهار بعد ان حکا ان علم الهدا رحمه الله ولو اتضحت دلالت الروایات امکن جبر و سند الاولا بی شهره. موضوع بحثیم بود برای اذان اعلان مؤذن میتوند از یکی اجرت بگیرد یا نه. مرحوم شیخ فرمود اگر ما قائل بشیم بگیم در اذان اعلام که مستحب کفاییه قصد قربت شرطه، اگر مؤذن به قصد قربت اذان اعلام را گفت استحباب کفایی از ذمه بقیه مسلمین ساقط میشه، اگر به قصد قربت مؤذن از اون را نگد این استحباب کفایی مستحب کفایی از ذمه بقیه ساقط نمیشه. پس اگر در سقوط استحباب در اذان اعلام قصد قربت شرط باشه، پس علل قاعده اجرت گرفتن برای اذان اعلام علل قاعده چی میشه؟ علل قاعده حرام میشه، چون اگه اجرت بگیره این متمکن از اذان اعلام که شرعاً مستحبه متمکن از اون نمیشه، چون نمیتوند قصد قربت بکند، قصد قربت نکند این اذان مستحبی ایتیان نشده، اذان مستحبی ایتیان نباشه این اگه پول بگیره این اکل مال به باطله. ولی لیس کذالک، این آخرین کلمه این بود، لیس کذالک یعنی در صحت اذان اعلان به طوری که مستحبی کفایی از ذمه ها ساقط بشه لیس کذالک، قصد قربت در صحت اذان اعلان شرط نیست. پس شرط نباشه علل قاعده طبق این اخذ اجرت حرام نمیشه، چون این اذان اعلان به دیگران هم منفعتی داره و اون منفعتش اطلاع از دخول وقته. این راجع به قاعده. دو تا روایت هم داشتیم، ببینیم از اون دو روایت ما میتونیم استفاده بکنیم برای از اون پول گرفتن حرامه. یکی روایت زید بود، یکی روایت همران. راجع به روایت هم مرحوم شیخ میفرماید اما روایه حضعیفتون، اما روایت هم از حیث سند ضعیفن. دو تا روایت بود، سندشون ضعیفه، اون اولی از روایات زیدیاته و دومی هم که سندش کاملا اعتبار نداره، و هم از نظر دلالت. از نظر دلالت روایت زید اجرت گرفتن برای اذون که حضرت علی فرمود من تو را دشمن دارم، جهتم که برای از اون پول میخوایی برای تعلیم قرآن اجر مطالبه میکنی، این اجرت اذان مقارن و مقرون در این روایت با اجرت تعلیم قرآن مقرون ذکر شده. اینکه طبق اجرن للاذان و تعلیم القرآن اجماعیست که برای تعلیم قرآن پول گرفتن جایزه، و روایاتی هم داریم دلالت بر جواب میکنه. این قرینه میشد بر اینکه این عجز قرآن با عجز از اون که در این روایت یکی حساب شده مقرون همان، و علت بغض حضرت علی اجرت گرفتن برای این دو عمل و برای این دو کار بود، این که حرام نیست. این قرینه میشد بر اینکه پس برای اذانم اجرت گرفتن چیه؟ اونم حرام نیست. لذا مرحوم صاحب جواهر گفته است که لحن این دو روایت لحنشون لحن کراهتی است، یعنی مرجوه نه حرام. اما روایت همران حضرت در از نظر اذمهلال دین فرموده است که زمانی میاد در اون زمان برای از اون پول میگیرن. این صریح در حرمت پول گرفتن برای از اون نیست، صراحت نداره. بلی این دلیل نمیشه برای اینکه پول گرفتن حرامه، بل دلیل بر حرمت نمیشه. یعنی طور میشه که کارها برای خدا واقع نمیشه. فرض کنید بلی اگه یکی بگد یه زمانی میاد که مردم بلی برای عیادت مریضم ناز میکنن، برای عیادت مریضم مثلا یه چیزی طلبکار میشن، دلیل نمیشه برای اینکه برای عیادت اگه کسی پول بگیره این حرامه. پس این دو روایت از نظر دلالت و از نظر سند ضعیف هم. پس بنابراین برای اذان پول گرفتن حرامه فعلا از نظر مرحوم شیخ بدون دلیله. بعد میفرماد و من هنا استوجه اهل حکم بیل کراهه. و من هنا، هنا اشاره به این است که یعنی علل قاعده ما باشیم و قاعده علل قاعده پول گرفتن برای اذان اعلام حرام نیست، چون در سقوط استحباب اذان ادمه ها شرط نیست مؤذن قصد قربت داشته باشه. تا شما بگید پول گرفتن با قصد قربت، فوقش اینه که مؤذن ثواب بهش نمیدن که برای پول باشه، اما استحباب اذان از ذمه ها ساقط نشه، این بله پول گرفتنش حرام باشه، این دلیل بر این نمیشه. از روایات هم که سندش ضعیف شد، لذا در ذکرا و مدارک و مجمع البرهان و بیهارین ها حکم به کراهت استوجه. استوجه یعنی همه اینها گفتن بلی کراهت اجرت، القول بی کراهت اجرت وجیه و استوجه منش اینه که یعنی صاحبان این کتب همشون گفتن که الحکم بی کراهتی وجیه، بلی اخذ اجرت مکروه باشه وجیه، نه وجیه حساب کردن، گفتن حکم به کراهت خوبه چون دلیل بر حرمتش نداریم. در کراهت مثل مستحبات، بلی در سند روایت به طور که در مستحبات میگن در ادله مستحبات تسامح میشه، در ادله و دلالت مستحبات تسامح میشه، در ادله کراهات هم تسامح میشه، لذا از این زد اینا گفتن حکم به کراهت خوبه. بعد مرحوم شیخ میفرماد ولو اتبعت دلالت روایات، اگر کسی دلالت روایات را قطع نظر از سندشون، دلالت روایت را بر حرمت اخذ اجرت برای اذان قبول بکند، بگن نخیر این دو روایت، این که با این نکته که میگه اگر روایات دلالتش واضح بشه، روایات نبود دو تا روایت بود، یعنی اشتباه نشه مرحوم شیخ که روایات میگه ولی دو تا روایت خوندیم، این تطننن مرحوم شیخ یا تعظیمن به روایت روایات گفته، دو روایت بود. اگر کسی دلالت این دو روایت را بر حرمت اخذ اجرت قبول بکنه، قطع نظر از سند، بگه خب اگر اجرت گرفتن برای اذان حرام نباشه علتی نیست، حضرت علی به مخاطب که این همه اظهار ولی ارادت به حضرت علی میکنه میگه به خدا من شما را لله دوست دارم، حضرت بگه که منم برای خدا شما را، از شما بدم میاد برای خدا، اگه پول گرفتن حرام نباشه وجهی ندارد حضرت علی به مخاطب بگن منم برای خدا ولی لله از تو خوشم نمیاد، از تو بدم میاد، اصلا تو را دشمن دارم من، تظاهرمو دید. یا مثلا در روایت ثانی بگد که نخیر اگر اجرت گرفتن برای اذان حرام نباشه این دیگه اذن احلال دین نیست. در روایت همراهم بگد که بله یه وقتی میاد دنیا به قدری به فساد و مفسده کشیده میشه، مردم رأیت الاذانه عزم، در اذان میبینی اجر و مزد میخوان. دلالت روایت را از یک کسی قبول بکنه راجع به سند، سندش را میتونیم ما درست بکنیم. اما روایت اولا تجرمودی که روایت زید بود، ضعف سند را با شهرت ما میتونیم جبران بکنیم. شهرت اول مسئله هم گفته مشهورم این است که حتی شهید ثانی هم در روزه اشهر القولم گفته، بله اکثریت علما به این روایت عمل کردم و فتوا دادم به حرمت اخذ اجرت. این فتوای علما به حرمت اخذ اجرت این دلیل است که به این دو روایت اعتنا شده، علما به این دو روایت عمل کردم، طبق این دو روایت فتوا به حرمت اجرت دادن. پس اگر ما دلالت روایات را قبول بکنیم در سند ضعف اینها را ما میگیم با شهرت جبران شده، روایت ضعیف هم باشه اگه مشهور علما اون روایت ضعیف عمل بکنن، عمل مشهور ضعف سند را جبران میکنه. منتها مشروط به اینکه کسی در استنباط خودش، در برداشت خودش، دلالت روایت به حرمت را قبول بکنه. بگد این دو روایت دلالت به حرمت اخذ اجرت میکنه، دلالت را قبول بکند، ضعفش با شهرت جبران میشه. علاوه عملی مشهور، اما روایت همران ضعیف هم نیست، حسن است. به ابن هاشم در بلی سندی روایت همران ابن هاشم واقع شده، ابن هاشم حسنه. حسنه یعنی بلی تعدیل اثنا عشری باشه، معدل به عدلم باشه، معدل به عدلم نیست، ولی تفضل مدید کسی هم خدشه در عدالت ابن ابی هاشم، کسی ابن هاشم کسی خدشه نکرده، روایت حسنه. پس اوینزا که ولو اتدهت دلالت روایه، از اینجا به بعد اگه دلالت روایت را کسی قبول بکنه، ضعف سندش هم با شهرت جبران میشه، مخصوصا روایت همران هم حسن است. از اینجا برای شما دلیل کسانی که بعد از این، مثلا اگه به یک رساله فارسی هم ولو مطالعه بکنید، فارسی است و استدلالی هم نیست، رساله عملی است و دیدید بله صاحب رساله نوشته است که اجرت گرفتن برای اذان اعلان، برای اذان پول گرفتن حرامه، یا برای امامت، امامت جماعت، کسی امامت بکنه در یه مسجدی، در یه خانه، در یه محلی، برای امامت پول بگیره حرامه، شما فورا میدونید دلیل اینا که قائل به حرمت بوده دلیل چی بوده؟ دلیلش این دو روایت بوده، غیر از ما دلیلی نداریم. تجربه میدید دلیلش این دو روایت بود، دلالت روایت را قبول کرده. مثلا روایت زید را که برای نماز پول میگیرم، برای امامت پول میخوام، دلالتش را قبول کرده، ضعف سندش را با شهرت جبران کرده. پس سند و دلیل کسانی که قائل به حرمت میگن برای امامت پول گرفتن حرامه، وقتش و دلیلش برای شما روشن میشه. علاوه بر این روایت برای امام جماعت بودن، شما دلیلی دیگر هم میتونید پیدا بکنید که پول گرفتن برای امام جماعت چیه؟ حرامه. اون دلیلی دیگه چیه؟ اونا که به امام جماعت پول میدن، وقتی از نماز جماعت رو منتفع میشن، با پشت رو نماز میخونن، اقتدا میکنن، وقتی منتفع میشن که نماز خود امام چی باشه؟ صحیح باشه. صحت نمازشون موقوف به چیه؟ موقوف به دست و قربته. پس صحت نمازو که موقوف به دست و قربته، این کفای پول دهنده ها و غیر پول دهنده ها از نمازو منتفع بشن، نماز را با او جماعتن بخونن، این کفای بقیه موقوف به دست و قربت اوست. موقوف به دست و قربت او باشه، به عقیده مرحوم شیخ هم همه جا پول گرفتن با دست و قربت منافات داره. و اون حرف قبلی را چون قبلا هم آقا اون هی میگفتن اینا، بله با اینکه مرحوم شیخ جواب داده بود، بعدم تکتوک نمیکنن، نه کسی ممکنه ولی نماز جماعت بخوند پولش میدن ولی هیچ پولی در نظر او نباشه، مرحوم شیخ فرمود عمل که انسان در او عزیز میشه، عمل باید یه عملی باشه، این قابلیت را داشته باشه که اگر عزیز خواست این عمل را به خاطر پول دهنده، به خاطر استحقاق او بیاره، عمل قابلیت نداشته باشه. نماز جماعت این قابلیت را نداره که یه روز امام جماعت به خاطر اینکه به من پول داده، حق در گردن من داره، بذار حقش ادا بکنم پشم نماز بخونم. اگه به خاطر حقی مستجیر به جا بیاره، باید قابلیت نداشته باشه. ولی در مانند در این جماعت، نماز جماعت، این قابلیت نیست که یه روزی امام جماعت خواست اگه به خاطر پول دهنده و مستجیر که حق داره در گردن پول داده، از این مطالبه کاره تبجن به خاطر این عمل را اجتماع بکنه، چون قابلیتی ندارد، پس قهرن اجرت گرفتن برای این درست نمیشه. مطلبی بعدی مونده راجع به شهادت. شهادت دو جنبه داره، تارتن تحمل شهادته، تارتن ادای شهادته. اما تحمل شهادت این است که انسان مثلا به شاهد به چشم خودش یا به گوش خودش قضیه را میشنوه، به چشم خودش قضیه را میبینه، هنوز محکمه نیست و در حفظش، ولی این مورد شهادت را به حفظ خودش، به مخزن حفظ میسپاره، یه روزی در محکمه که لازم شد بیا شهادتش ادا بکنه. اون قسمت اولا میگن تحمل شهادت، تن کنید، ولی پیش دو نفر عادل به زنی طلاق میدن که حضور عدله در صحت طلاق معتبره، این حضور عدل در مسجد طلاق این تحمل شهادته، یعنی اینا مورد شهادت را در حفظ خودشون حفظ میکنن که مثلا زید به عیال خودش طلاق داد، اگه یه روز سر طلاق اختلافی پیش بیاد این دو نفر عادل بیان در محکمه طلاق را شهادت بدن. پس این جلسه که در اینجا حاضرن به این میگن چی؟ به این میگن تحمل شهادت. تحمل شهادت یعنی شهادت باشه، تو شاهد باش، ولی تو شاهد باش برای طلاق، تو شاهد باش برای نکاح. از دو نفر دعوت میکنن میگن بعدها اتهام ندنن که مثلا فلان شخص با فلان زن رابطه بدی داره، تو شاهد باش ما با هم ازدواج کردیم در حضور این دو نفر تنج کنید. ولی ندا شدن مستحب به انسان برای نکاح به ایده از افراد خبر بده. ولی این جلسه را میگن جلسه تحمل شهادت، یعنی این حاضرین در مجلس ولی این شهادت را، این مطلب را همیشه با خودشون حمل میکنن که زید با فلان زن ازدواج کرد، یا زید به زنش طلاق داد، یا مثلا یکی را دعوت میکنن بیا شاهد باش فلانی مشروب میخوره، این میره میبینه که بله مشروب میخوره، اینا تحمل شهادته. مشهور بعدم این است که تجرمدید میگن اخذ اجرت برای تحمل شهادت حرامه. به دو نفر میگن شما شاهد باش که بله زید به عیال خودش طلاق میده، شاهد باش زید مثلا با فلان زن ازدواج میکنه، بیا شاهد باش فلانی خمر میخوره، فلانی فلان معصیت را مرتکب میشه. برای تحمل شهادت، رؤیت شهادت یا سماع مورد شهادت دعوت که بشه بگد به من پول بدید من بیان شاهد باشم که شما ازدواج کردید یا شما مثلا از همدیگه جدا شدید. مشهور این است که برای تحمل شهادت پول گرفتن حرامه. بنابراین که تحمل شهادت هم مثل اداء شهادت واجبه. خب به طور که یکی از اقوال در مسئله این است که به طور که اداء شهادت در محکمه برای شاهدین واجبه، تحمل شهادت هم چیه؟ واجبه. به چی دلیل اینه که میگن تحمل شهادت واجبه؟ به دلیل اون آیه مبارکه که ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا. شهدا وقتی که دعوت شدن این شهدا باید امتناع، یعب یعنی ایبا و امتناع نکنه وقتی که دعوت شدن. در روایت صحیحه این آیه مبارکه تفسیر شده اذا ما دعو، وقتی که دعوت شدن، به ادا شهادت دعوت شدن یا به تحمل شهادت. در روایات صحیحه این آیه مبارکه تفسیر شدن به تحمل شهادت، یعنی وقتی که شهدا را دعوت بکنن شما بیایید شاهد باشید، شاهد مجلس شاهد باش دعوت میکنن، در اینها واجبه حاضر بشن و حرام از تحمل شهادت، از رفتن برای رؤیت یا برای سما امتناع بکنن، این حرامه، امتناعشون حرامه و حضورشون در مجلس شهادت واجبه. پس بنابر وجوب نمیتونه اجرت بگیره و هاکده تجرم مدید. ولی اگر برای اداء شهادت دعوت بشن، مثلا زید پیش عدله به زنش طلاق داده، بعد زن مثلا بعد از مدت ها بله از شوهرش فرض کنید ادعای نفقه میکنه، میگه تو به من طلاق نداده، من زن تو هستم، سه ماه به من نفقه نداده، خب این زوج هم میاد به شاهده میگه که شما بیاید در محکمه شهادت بدید که از سه ماه پیش این آقا به زنش طلاق داده. اگه دعوت بشم برای اداء شهادت بعدم مطالبه اجرت حرامه. خب چرا؟ این تحمل شهادت یا اداء شهادت، هر دو، یا واجب عینی است یا واجب کفایه، یا واجب نه که تعدیده، یعنی واجب عینی است در یک صورت و واجب کفایه است در صورت دیگر. تعدید نیست، میگیم یا واجب عینی است یا واجب کفایه، یعنی اگر شاهد منحصر به این دو نفره، غیر از این شاهد نداره، در این صورت اداء شهادت به این دو نفر چی میشه؟ عینی میشه. در مطالبی که چهار شاهد میخوان، چهار شاهد لازمه، اگه شاهد منحصر بشه به چهار نفر غیر از اون کسی از قضیه با اطلاع نیست، در این صورت اداء شهادت واجب عینی میشه. اما اگر بلی بیشتر از حد کفایی افرادی از قضیه با اطلاع، مثلا در مسجد طلاق 20 نفر بوده، به هر دو نفر میشه واجب کفایه، یا این دو نفر شاهدت بده، یا اون دو نفر، یا اون دو نفر، یا اون دو نفر، یا اون دو نفر تجمع بدید، یا مثلا برای ازدواج اگه زن ممکنه میگه اسم تو منو نگرفته ای، عقد ما نخونده ای، تو من زن تو نیستم، این کار میکنه، 10 نفر میدونن که بله این زن زن این مرده، خب برای دو نفر ادنا میشه واجب کفایه، یا این دو نفر، یا پس این شهادت اداءً و تحملاً، چه در تحمل شهادت چه در ادای شهادت، در صورت این حصار واجب عینی است، در صورتی تعدد که منحصر نباشه واجب کفایه، اگر واجب عینی است دیگه بله مرحوم شیخ به ما یاد داده ایشون در اختیار فرمودن در مقابل هر واجبی عینی تعیینی، به قید تعیینی که در اینجا نفرموده قبلا خوندیم، پول گرفتن در مقابل واجب عینی تعیینی چیه؟ حرامه. چرا؟ برای اینکه عمل این شخص احترام مال ارزش مالی نداره، این مجبور میشه این عمل واجب عینی خودش را اتیان بکنه، کی به نفسی معتبر نیست، کسی که قهرن و جبرن عمل را باید اتیان بکنه کی به نفسی معتبر نیست، اگه یه وقتی حاضر نشد حاکم شهر به شلاقه میزنه مجبورن این عمل را از او به وجود میاره، این دیگه عملش ارزش مالی احترام مالی نداره تا در مقابل این عمل واجب خودش از کسی پول مطالبه بکنه. اما اگر واجب کفایی شد چرا؟ ادای شهادت واجب کفاییه، 10 نفر هم به 2 نفری از این 10 نفر واجبه برن در محکمه شهادت بدن، خب یا به طلا یا به نکاح یا به چیزهای دیگه، به دین نمیدنن، به شرب خمر یا به یک عملی، در واجب کفایی چرا اخذ و حرام، مشروب به قصد و قربت هم که نیست، این چرا حرامه؟ مشهور گفتن ادا شهادت واجب کفایی هم باشه پول گرفتن حرامه. دلیل مشهور اینه که قبلا هم گفتیم، متا گفتیم این محتاج لطف قریه هست، از ادله واجب کفایی شهادت از ادلهش استفاده شده است که ادا شهادت و تحمل شهادت حق مشهود له در گردن شاهده، حق غیره، این که ان شاهد به مشهود له به نفع او که شهادت میده، این آقای شاهد نسبت به بدهی داره، او حق داره در ذمه این، از این طلبکار بخواهکار این برد در محکمه به طلا شهادت بده، خب وقتی که حق مشهود لهه، این در ادا شهادت حق مشهود له را مثلا ادا میکنه، حقشا میپردازه از او یا از کسی دیگه، میتونه برای این کارش مطالبه بذاره، این اکل مال به باطله، حقی یکی انسان میپردازه بگه شما به شما 10 تومن بدهکارم، 2 تومن به من بده، 10 تومن تا بدم، این 2 تومن گرفتنش حرامه، تجرم بده، چرا؟ این حقش 10 تومن او را بده، در مقابل ادای دین خودش از او از مال او یه پول مطالبه بکنه، این حرامه، تجرم بده، فهم نمی کنه. این ادا شهادت یا تحمل شهادت مستلزم قطع مسافت طویله باشه یا نباشه، این برای ادا شهادت فرق کنه، باید تا خارج شهر که محکمه در خارج شهره، تونجا باید پیاده 1 ساعت راه بره تا در محکمه شهادت بده، بگه پول بده من برم، راه دوره، راه دور باشه نزدیک باشه، برای تحمل شهادت و ادا شهادت نمیتونه پول بگیرد، بلی این هست اگر ادا شهادت موقوف بر پول خرج کردنه، فرض کنید باید بره سوار ماشین بشه، بره تهران پول بده، کرایه بده، تو صف وایسته برای سوار شدن ماشین، تجار مدید، ولی اون وقت بره در محکمه شهادت بده، این محتاج بذل ماله، در اون صورت بذل مال دیگه برای باطل نیست، پول بده، بله دیگه، این برای حق دیگران از خودش پول خرج بکنه، این دیگه برای واجب نیست، بذل مال هم که واجب نیست، تجار هم دیگه، ولی در اون صورت ساقط میشه، وجوبی که مقدم هم باشه، این در صورتی که وجوب کفایه یا وجوب عینی، در صورتی که محتاج به پول خرج کردن نباشه، ولی من پول خرج بکنم به نفع دیگری، این دیگه واجب نیست، تجار میدید، ولی یه مطلب دیگه که دیگه این بحث تمام میشه، یه بحث جدید ولی شروع میشه که شاید با رسائلم بعضی جاش بیشتر ارتباط داشته باشه، راجع به علم اجمال اینا، بس دیگر اینه، اعمالی که از قبیل فرض کنید قضاوت، فتوا دادن، از اون گفتن برای اعلام، برای دخول وقت، این مؤذنین که ولی در مساجد از اون اقامه میگم، پول گرفتن برای همه اینها، قضاوت و فتوا دادن امثال اینا، ما گفتیم اجرت گرفتن حرامه، ولی علما میگن ارتزاقی این قبیل اشخاص که واجب خودشون را ادا میکنن، مثلا در شهر نشستن قضاوت میکنن، خصومت ها را فیصله میدن، یا آقای مرتب میان از اون مسئله میپرسن فتوا میده، بله مثلا واجب چنینه، چنان تعمم دو دربته خود چنینه، زوزو چنینه و امثال اینا، یا مؤذن مرتب از اون میگه، میگن ارتزاق اینها از بیت المال اشکال نداره. ببینیم ما بین ارتزاق و ما بین اجرت گرفتن چه تفاوتی هست. ارتزاقش عیب نداره از بیت المال که برای مصالح مسلمینه، بیت المال باید در مصالح مسلمین مصرف بشه. ارتزاق با اجرت گرفتن چه فرق ماهوی داره؟ ترجمه میدید یعنی تفاوت ماهیتی چی دارن؟ با هم چی تفاوت دارن؟ اگر به نحو خلاصه عرض بکنم، اجرت به طور که در قضاوت نام خوندیم، اجرت معاوضه عمله، در عوض از اون پول میگن، پول میدن، در عوض فتوا دادن پول میدن، در عوض قضاوت پول میدن، قضاوت را با پول معاوضه میکنن، عمل از قاضی، پول از پول دهنده، عمل از مفتی، فتوا از مفتی بگرد، در عوض فتوای شما این پول را به شما میدم، به من فتوا بده، بگو مثلا حکم این مسئله چیه. این معاوضه است. اما ارتزاق از بیت المال عوض نیست، اجرت نیست. اگر عوض و اجرت باشه بی طریق الاولا حرام میشه. از بیت المال پس ارتزاق چیه؟ ارتزاق به بیانی کوتاه رفع نیازه، نیاز قاضی را از به نفع مسلمین، مصالح مسلمین ایجاب میکنه، نیاز قاضی رفع بشه، محتاج نباشه، تارتن رفع نیاز ممکنه از اجرت قضاوتش بیشتر باشه، تارتن کمتر باشه، قاضی عائله است یاده، پر کنید روزی مثلا 1000 تومان خرجشه، در روز ممکنه یک قضاوت و یک قضاوت اجرتش میشه پر کنید 50 تومان 100 تومان، از باب رفع نیازه. اگه به کم احتیاج داشته باشه کم میدن، به زیاد احتیاج داشته باشه زیاد میدن، رفع نیازه نه معاوضه. ممکنه در یک ماه به قاضی که پول میدن از بیت المال حقوق میدن، ممکنه در یک ماه، در یک سال اصلا یک عدالت هم صورت نده، یعنی یه چیزی مسئله پیش نیاد تا قاضی در اونجا قضاوت بکنه، ولی مدالی حقوقش چکار میکنن میدن، این رفع نیازه. ولی بعضی ها گفتن لذا میگن اگه قاضی بتوند با قضاوت، با حفظ سمت قضاوت بتوند کسبم بکند، خرج خودش از طریق کسب در بیاره، نمیتوند از بیت المال مصرف بکنه، بعدی هم فتوا را هم دادن. ولی بعضی ها گفتن نه، احتیاط مطرح نیست، قاضی محتاج باشه، قاضی اگه غنی هم باشه تجار مدید، اگه بی نیاز هم باشه مصالح مسلمین اختدا میکنه، به قاضی پول بدن از بیت المال، تجار مدید قاضی در محکمه بشیند و بله به خصومت ها و مخالفت های مسلمین فیصله بده، خاتمه بده، تجار مدید. پس فرق ارتزاق با اجرت این شد، در اجرت بله معاوضه عمل، معاوضه قضاوت، معاوضه فتوا، معاوضه اذان با پوله، یک طرف پول یک طرف اذان. ولی در ارتزاق رفع نیاز ممکنه یک مؤذن تجار مدید بله روزی 3 مرتبه که از اون میده صبح زور شب، این 3 مرتبه از اونش فرض کنه هر دفعش مثلا 20 تومن، روزی 60 تومن اجرت ادا میشه، ولی ممکنه هر روز 200 تومن بهش بدن، نیازش رفع بشه، این دیگه بله مؤذن بشه برای شهر یا برای محله یا برای مسجد. پس ارتزاق با جعل و اجاره فرقش اینه. و اما روایه، این در تفصیل اما روایت پشتر چی فرمود، ولیس کذلک، یعنی صحت عوام اعلان دخول وقتی صحتش مشروط به قصد و قربت نیست، که اگه قصد و قربت شد استحباب از ذمه دیگران ساقط باشه، اگه قصد و قربت نشد ساقط نباشه، تا پول گرفتنش حرام باشه، نه اینطور نبود. حدیفتون روایت ضعیفه، هم سندن و هم دلالتن، دلالتش به حرمت اخذ اجرت به اذان یا مثلا به نماز جماعت دلالتش ضعیفه. و من هنا، و من هنا یعنی از نظر قاعده اجرت گرفتنش بلا اشکاله، چون نفع اذان عاید دیگرانه، و قصد و غربت هم در اذان اعلان قصد و غربت هم معتبر نیست، پس علل قاعده اجرت گرفتن بلا مانعه. روایت هم که ضعیفه از این جهت استوجه الحکم بالکراهت ذکرا، شهید در ذکرا حکم به کراهت را وجیه دانسته. استوجه هم قال وجیهون الحکم بالکراهت وجیهون. خب در مدارک حکم به کراهت را وجیه حساب کرده، در مجمع البرهان گفته است که مؤذن پول بگیره اجرت بگیره مکروهه، در بیهار حکم به کراهت کرده. بعد ان حکا ان علم الهدا، بعد از آن که از مرحوم سید مرتضای علم الهدا حکم به کراهت را حکایت کرده، بعد گفته است که هاوا وجیه استوجه. هم پیار مزید بلاوی تدهد دلاله غیر از بیهار، در زمان سه کتابی بنام بیهار نبوده. بلاوی تدهد دلالت روایات، اگر دلالت این دو روایت به حکم به حرمت، حرمت اخذ اجرت، اگر دلالتش واضح باشه، کسی دلالت این دو روایت را قبول بکند، از بغض و کلمه بغض بگرده که اجرت گرفتن حرام نباشه، چرا حضرت علی میگه اینی ابغض که لله، یا در اون یکی چرا میگه از مهلال دین، میبینید دین مزمل شده برای اذان یا برای نماز اجرت میطلبند، دلالت این روایت را قبول بکنه واضح باشه. امکنه جبر و سند الاولا، سند اولا که همین روایت زید بن علی بود، او سند ضعف سندش جبران میشه به شهرت. من نه روایت عمران حسنتون الظاهر، الظاهر یعنی ظاهر از کلمات علماء رجال، این روایت عمران حسن است به ابن هاشم، به سبب ابن هاشم، به سبب ناظم، یعنی در سند ابن هاشم واقع شده، ابن هاشم معدل به عدل نشده، لذا روایتش حسنه. و من هنا یدهد وجه ما ذکره فی هذا المقام من حرمت اخذ الاجره علی الامام، از اینجا ظاهر میشه دلیل کسانی که گفتن اخذ اجرت بر امامت حرامه، دلیل اونها ظاهر میشه، دلیلشون تو روایت بود که خوندیم. مضافاً الی موافقت علی القاعده المتقدمه، حرمت اجرت موافق با قاعده قبلی هم هست، اون قاعده قبلی چی بود که خوندیم، من ان ما کان انتفاع الغیر به موقوفاً علی تحقق حلاوت الاخلاص، هر عملی که انتفاع غیر به سبب او موقوف بر نشه اون عمل به وجه اخلاص محقق بشه، انتفاع دیگر هم موقوف به او، فلا یجوز الاستیجار علیه، استیجار جایز نیست، چون استیجار با اخلاص منافات داره، منافات داشته باشه بدون قصد قربت میشه، بدون قصد قربت بشه پول دهنده منتفع نمیشه، نفعی به پول دهنده عائد نمیشه. لأن شرط العمل المستأجر علیه، عملی که به او اجاره میشن انسان، شرط عملی که بر او اجاره میشه این است که قابلیت و ایقائه لعجل استحقاق المستأجر، قابلیت داشته باشه که اجیر اون عمل را به خاطر حق مستأجر اتیان بکنه، حتی یکونه وفا امبلن. و ما کانم من قبیل عباده، عملی که از قبیل عبادته، یعنی قصد قربت در او شرطه، قصد اخلاص در او شرطه، از قبیل از نوع تعبد نتوسلی، غیر قابل لذالک، این قابلیت نداره به عنوان استحقاق مستأجر اجیر عمل را اتیان بکنه، قابلیت نداشته باشه چاره باد. ثم ان من الواجبات التي يحرم اخذ الاجره عليها عند المشهور، یکی از واجباتی که اخذ اجرت پیش مشهور حرامه بر اون عمل، تحمل شهادته، یعنی به یکی بگم بیا شاهد باش بگه پول بده، بناهن على وجوبه، بنابر این که تحمل شهادت مثل اداء شهادت واجبه، کما هو احد الاقوال، یکی از اقوال این است که تحمل شهادت واجبه، لقوله تعالی ولا یعب الشهداء اذا مادوا، شهدا که دعوت شدن برای تحمل شهادت، بعد این شهدا امتناع از رفتن، امتناع از تحمل شهادت نکنن. المفسر این برای خاطر است که بگید در آیه که توضیح نداده شده شهدا دعوت بشن برای تحمل یا دعوت بشن برای ادا، ممکنه مقصود آیه ادا شهادت باشه نه تحمل، میگه المفسر که صحیح به دعا للتحمل، در روایت صحیح این آیه مبارکه تفسیر شده به دعای لتحمل، یعنی شاهد را دعوت بکنم بخوانم برای تحمل شهادت. افرام دید در روایت صحیح به این تفسیر شده. پس طبق این آیه شریفه تحمل شهادت میشه چی؟ میشه واجب. و کذالک ادا شهاده، ادا شهادت هم همینطوره، ادا شهادت هم مثل تحمل شهادته، هم واجبه و هم اخذ اجرت بر ادا شهادت مثل اخذ اجرت به تحمل شهادت حرامه. دلیلش اینه لوجوب عینن فی صورت الانحصار او کفایت هم فی صورت عدم الانحصار. وهوه وهوه یعنی اخذ اجرت مع الوجوب العینی واضحه. اگر واجب عینیست تحمل شهادت و ادا شهادت واجب عینیست، حکم اخذ اجرت چیه؟ واضحه. واضحه یعنی حرامه انسان در مقابل واجب عینی پول بگیره. و اما مع الوجوب الکفایه، بگید اگه ادا شهادت واجب کفایه شد، یه 20 نفره دو نفر از اینا میخوان برن شهادت بدن که واجب کفایه. ما هم قبلا گفتیم در واجب کفایه اگه مشروط به قصد و قربت نباشه چه اشکالی داره پول بگیره؟ میگم ما واجب کفایه حل انوال مستفاده من عدلت شهاده، اون چی که از عدله شهادت استفاده میشه، کون تحمل والعدا حقا للمشهود له علی الشاهد، هم تحمل شهادت و هم ادا شهادت حق مشهود له در گردن شاهد. این شاهد که میره متحمل شهادت میشه یا شاهد که میره ادا شهادت میکنه، حق مشهود له را انجام داد، حقش را پرداخت کرد، دینش را ادا کرد. خب انسان برای ادای دین خودش که نمیتونه از کسی پول بگیره. هل موجود فی الخارج من الشاهد، اون چی که در خارج از شاهد وجود پیدا میکنه، موجود فی الخارج از شاهد چیه؟ یا تحمل یا ادا. این تحمل شهادت که از شاهد موجود میشه یا ادا شهادت که از شاهد در خارج تحقق پیدا میکنه، موجود در خارج از شاهد چیه؟ حق للمشهود له. این فعل موجود حق مشهود له بود، تحمل شهادت حق مشهود له بود، از شاهد وجود پیدا کرد. یا ادا شهادت حق مشهود له بود که شاهد حق مشهود له را انجام داد. این موجود فی الخارج که حق مشهود لهه لا یقابل بی عوضی، این موجود فی الخارج از شاهد تحملن و عداءن با عوض مقابل نمیشه. چرا با عوض مقابل نمیشه؟ للزوم مقابلت حق شخص بشه این ماله، این معنیش نه که حق یکی مقابل بشه با مالش، بگه اینقدر بده حق تا بدن، ترجمه میدید معنیش نه که حق یکی با مالی با مقداری از مال مقابل بشه، معاوضه بشه، بگه اینقدر بده حق تو رو ادا بکنم، میگه خب این حق من که با مال من مقابل نمیشه، حتی مال خودمه مالم مال خودمه، ترجمه میدید این نظیر نیست. با بگه ولی کتابتا با فرشت معاوضه میکنم، میگه بابا هر دو مال خودمه، کتابم میگه خودمه، فرشم میگه خودمه، حق مال خودمه مالم مال خودمه، که حق خودم با مال من مقابله بشه، بگه اینقدر بده حق تا بدن، این مثلی میموند، بگه بلی فرش تا بده کتاب تا بدن مثلی بده. فیرجع الى اکل المال بالباطل و منه یظهر، از این بیان ما ظاهر شد انه کما لا یجوز اخذ الزم من المشهود له، از مشهود له اجرت گرفتن درست نیست. چرا از مشهود له درست نیست؟ برای که حق او را پرداخت کرده. کدا لا یجوز من بعد من وجبت علیه کفایتا، بعضی کسانی که در اونها واجب کفایی است از یکی از اونها پول میگیره، 20 نفرن دو نفر میگه بقیه به ما پول بدید ما بریم ادا شهادت بکنیم تا واجب کفایی از ذمه شما ساقط بشه، شما برید دنبال کارتون، از بقیه پول میگیرن. البته شهادت اینا نفی هم برای بقیه داره، برای بقیه نفشون چیه؟ نفشون این است که واجب از ذمه اونها ساقط میشه. تظاهر میدید به طور که از مشهود له پول گرفتن جایز نیست حرامه، کذلک لا یجوز من بعد من، یعنی اخذ اجرت از بعضی کسانی که وجبت علیه کفایتم، برای او هم واجب کفایی بود، ایرا استعجره لفایدت اسقاط عن نفسه، این شاهد را عزیز کرد پول داد تو برو محکمه ادا شهادت بکن تا واجب از ذمه ساقط بشه، اول پول گرفتن شرامه. تظاهر میدید خب از او پول میگیره تا دین خودش ادا بکنه. ثم انه لا ترک بین حرمت الاجره، این اجرت گرفتن به تحمل شهادت ادا شهادت حرامه، فهم نمیکنه بین توقف تحمل اول ادا علا قطع مسابت طویله و عدمه، تحمل شهادت یا ادا شهادت موقوف بر این است که مسافت طویله را بپیماید تا بره شهادت بدهد، فهم نمیکنه و عدمه یا موقوف بر ولی قطع مسافت طویل هم راهش نزدیکه، فهم نمیکنه راه نزدیک باشه راه اداء شهادت یا طولانی باشه. نم لو احتاج الى بذل مالین، اگه محتاج بذل مال بشه فرداید آدم بجوبه، بلو امکن احضار الواقع این دمیورا تعمل شهاده. اگر احضار واقع پیش کسی که میخواد متحمل شهادت بشه، واقعه را پیش او بردن اگر امکان داشته باشه، مثلا به دو نفر میگن آقا شما بیاد فلون مجلس، ولی به زن طلاق داده بشه پیش شما، یا به زن و مردی عقد خونده باشه پیش شما، این میتونه بگه من چرا بیام، شما بیاد پیش من در خانه من بیاد اینجا طلاق بدید، من حاضر نیستم. اگر احضار واقعه به حضور شاهد احضارش امکان داشته باشه، این ممکنه بگه من نمیام، شما واقعه را بیارید پیش من ببینم بله کی به زنی کی طلاق میده. تجربه میدید این امکان داشته باشه جایز بلو امکن احضار الواقعه، اگه ممکنه خودی حادثه را خودی مسئله را واقعه را احضار بکنن، این دمنیورا تحمل شاده پیش کسی که اراده شده است و متحمل شهادت بشه، فلهو ان یمتنع من الحضور، او میتوند از حضور در مجلس واقع امتناع بکند و یطلب الاحضار، احضار را مطالبه بکند، بگن نه شما زحمت بکشید بیاد پیش ما. بعد دیگر کلام فیشه این در مورد ادا، اگه قاضی متواضع باشه و اگه قاضی بیاد پیش من شهادت بدم، بله اونم ممکنه، اشکالی داره برای قاضی قضاوت واجب، برای این ادا شهادت واجب، چرا این بره پیش قاضی، قاضی بیاد پیش شاهد چه فرق میکنه؟ بله قدم نگشتیم، اگه احضار مریض امکان داشته باشه، در صورت هم طبیب میتونه برای رفتن بالا سر مریض پول بگیره، نخوندیم قبلا. ولی یه مطلب باقی مونده، بقیه کلام فیشه این کلام در یه چیز باقی مونده و اون کلام اینه، این کثیر من الاسباب سرده و فی کثیر من الواجبات و المستحبات التي يحرم اخذ الاجره عليهما، در این واجبات و مستحبات اخذ اجره حرامه، خب تصدیق کردن به جواب ارتزاق معدی ها من بیت الله، معدی ها یعنی معدی واجبات مستحبات، اون کسی که واجب خودش را یا مستحب خودش را مستحب خودش را مثل معذب از اون گفتن که استحباب دارن، دائما این مستحب را ادا میکنه، معدی واجبات مستحبات جایز ارتزاق بکنن از بیت المال المعد لمصالح المسلمین، بیت المال آماده شده معد شده به نفع مسلمین و مصالح مسلمین، این جایزه. ولیس المراد، مراد یعنی مراد از ارتزاق، اینا که میگن ارتزاق جایزه، لیس المراد من الارتزاق اخذ الاجره او الجعل من بیت المال، مراد در ارتزاق نیست که از بیت المال اجرت بدن به او، یا جعاله به طریق جعاله عوض دو بدن به طریق جعاله جل بدن یا ترجم بدید اجرت بدن، مراد از ارتزاق اجرت و جل نیست. چرا؟ لأنما دل على تحریم العوض، اون دلیلی که میگه برای این عمل واجب عوض گرفتن حرامه، لا فرقفی بین کنی من بیت المال و میگه فرق نمیکنه از بیت المال عوض بدن حرامه یا از غیر بیت المال. خب بل حیثو استفدنا من دلیل الوجوب، از ادله وجوب ما استفاده کردیم، کونه حقا للغیر، این واجب حق غیر بود، این آقای عامل این عمل و این حق غیر را اتیان کرد، یجب اداؤه الی، این که حق غیر باید ادا کرد به غیر، عیناً و کفایتاً، اون که یا واجب عینی بود یا واجب کفایه. تیکون اکل المال به ادایه، اکل مال در ادایه چی؟ در ادایه واجبی که حق غیر بود، مستحبی که حق غیر بود، بلی اگه در مقابل پول بگیره بخوره این اکل مال به باطله. کان اعتاب، ما که این حرف را زدیم، بله حیث استفدنا، ما گفتیم که این اکل مال به باطله، زواب حیثالا میان، کان اعتاب و العود من بیت المال اولا بالحرمه، اگه از بیت المال بو عوض بدن، عوض گرفتن اون اکل مال به باطله، اگه از بیت المال بو عوض بدن این اولا بت میشه، ها اولا بر، چرا؟ اگه از یکی عوض بدن این به یک نفر مدیونه، ولی از بیت المال بو عوض بدن او بخوره، بله بیت المال همه مسلمینه، به همه نسبت به همه مسلمین چیه؟ ها بدهکاره، تجربه میدید. بله از استدلالات حضرت علی علیه السلام به برادرش مسلم ادو که از بیت المال سهم بیشتری میخواد، فهم برون مغازه را، اون مغازه شرف صاحبش نیست، به امید عدالت من مغازه را بی صاحب گذاشته رفته، برو قفلش را باز بکن یا درش بازه، برو از من شا بردار ببر. برو ای من برم دزدی بکنم، گفت اگه شما را ببرید به یک نفر مدیونید، ولی اگه من از بیت المال به شما حق بیشتری بدم، سهم بیشتری بدم، وقتی تو حق همه مسلمین را داره میخوری، به همه مسلمین مدیونی. این از این وابسته، اگه از بیت المال بدن این اولا به حرمته، برای اینکه در بیت المال این حق همه مسلمین را کنه تضییع میکنه، حق یه نفر دو نفر هم نیست، لانه تضییع نه، این تضییع بیت الماله، بیت المال که برای مصالح مسلمینه، تضییع بیت الماله و اعطاء مال المسلمین به ازای ما یستحق قول مسلمون، این کنه مال مسلمین را در ازای عمل میده که مسلمون این عمل را مستحق هم. مسلمین از قاضی بخواه طلب کارن که بین اونها قضاوت بکنه، به قاضی واجبه بین مسلمین قضاوت، این حق مسلمینه، اون وقت بگن تو حق مسلمین قضاوت بکنه، حق مسلمین را پرداخت بکنیم پولی شما، خب برای ادای حق مسلمین که حق نداره از پول مسلمین را از بین ببره، به ادای ما یستحق قول مسلمون علال عامل، مسلمون که بر عامل حق داره. دلیل مراد، پس مراد از ارتزاق عوض عمل واجب نبود، پس مراد از ارتزاق که دلیل مراد من الارتزاق، مراد از ارتزاق انه اذا قام المکلف بما یجب علیه، مکلف که قیام کرد به اون عملی که بر واجب بود کفایتن و عینه، یا واجب کفایت بود قیام کرد یا واجب عینه بود، واجب شمزم داد مما یرج الى مصالح المؤمنین و حقوقهین، که برگشت این واجب به مصالح مؤمنین بود و مربوط به حقوق مؤمنین بود، اون چی بود؟ کلقضا و الافتا و الادام و الاقامه و نحوها و امثال اینها. وقتی که عامل به این حقوق قیام کرد، ودا ولی المسلمین المصلحه فی تعیین شیء من بیت المال له، ولی المسلمین مصلحت دید یه چیزی از بیت المال لهو، یعنی برای این قائم، این کسی که قیام کرد به واسطه خودش، برای یه چیزی تعیین بکنه، در روز بگه هر روز اینقدر بهت میدیم، یا در ماه یا در سال بگه سالانه بهت مثلا 100 تومن میدیم 200 تومن میدیم، کم یا بیان من زهد قیامه بیدال کن، به خاطر اینکه اون آقا قیام کرده بیدال کلم، یعنی به حقوق مسلمین، به اداء حقوق مسلمین به واسطه خودش قیام کرده، لیکونی حقیرن، چون این عامل فقیر یمنعه القیام بالواجب المذکور ان تحصیل ضروریات، قیام به قضاوت، قیام به فتوا، در یه زنی شده که مسلمین میان یا رساله شو میگیرن یا فتوا شو میخوان، این قیام به مسائل مسلمین مانع این است که برد برای خودش مثلا ضروریات شو تهیه بکنه، واجبات زندگی شو تهیه بکنه، این قیام به واجب مانع اینه، فیعید له ما یرفع حاجته، پس برای این عامل یه چیزی تعیین میکنه رفع حاجتو بشه، رفع نیاز بشه، پس این از باب رفع نیازه نه از باب معاوضه، بله قضاوت را میخرن، مثلا اذان مؤذن را میخرن یا اجاره میکنن، خریدن اجاره کردن نیست، و این کان ازید من عذرت میشه اقل منها، گرچه این بیشتر از عذرت مثل این رفع نیاز و رفع حاجت بیشتر از روزان، یعنی اجرتی مثلش روز 50 تومنه به این 100 تومن میدن، یا کمتر اجرتی مثل 100 تومنه، چون به 50 تومن احتیاج داره 50 تومن بهش میدن، پس ارتضاء غیر از اجرت و جعاله است، ولا فرق بین یکون تعیین ذکره بعد القیام، فرق نمی کنه تعیین ارتضاء از طرف ولی مسلمین، تعیین ارتضاء بعد از قیام بشه یا قبلا باشه، یعنی یه ماه قضاوت میکنه بعد میاره یه چیزی میده، یا قبلا میگه بله بگیریم پولا یه ماه در اونجا قضاوت بکن، یعنی از طرفی ده ساعت خاطر جمع بشه از نظری ولی نیاز خودت خاطر جمع بشه، خب بشینی آسوده خاطر قضاوت بکن، فهم نمی کنه حتی انه لاقی لله، حتی اگه گفته بشه اگد پیل بلد، مثلا ولی مسلمین حاکم شاه بگه تو در این شهر قضاوت بکنی، انا اکفی که معونت کم این بیت المال، من از بیت المال معونت مخارج شما را کفایت میکنم، ولی جاده ولم یکن جوالتن، جواله نمیشه، یعنی اگه تو قضاوت کردی من هم اینقدر به پول میدم، جواله بشه، معاوضش بشه به سبب جواله بین عمل و بین پول، نه این رفی نیاده بگه شما در این شهر قضاوت بکن منم خرجتا تامین میکنم. بله
و کیفکان تمقتد القاعده عدم جواب رضا الا ملحاظه. مقتدای قاعده است که ارتزاق از بیت المال جازم، مگه در صورتی که این مباشر عامل، عامل قضاوت، عامل فتوا، عامل ازون، اینا که واجباتشون ادا میکنن، این عامل احتیال داشته باشه. علاوه این یمنعه القیام بکل کلمسته ان اکتساب المعونه، بلی احتیال طوری که مانع از قیام به این مساله، مانع از این است که برد معونه خودش را کسب بکنه، یعنی اداء واجب مانع میشه از کسب کردن معونه خودش. تل ارتداغ و معلسته از بیت المال که باشه، بیت المال برای رفع نیازه دیگه، کسی که بلی احتیاجش احتیاج نداشته باشه نمیتونه بگیره. بله تل ارتداغ و معلستغنا ارتداغ، منطقه بعض هم میگن نه این محل بیت المال رفع نیاز تنها نیست، محل مصرف بیت المال مصلحت مسلمینه، ممکنه مصلحت مسلمین اقتضا بکنه یک کدی که مستغنی هم هست ولی در قضاوت خوب بلده، او را بیارن پول بهش بدن قضاوت بکنه، یعنی ارتضاقش را گفته بگیرن قضاوت. بله پس بنابراین تل ارتضاق و محل استغنا، ارتضاق از بیت المال با غنی بودن عامل، ولو بکسبین، ولو استغنا به کسبیست، لا یمنه القیام به تلک المصلحه، قیام به این مصلحت. مثلا فرض کنید در روزا که نشسته ممکنه به طریق نامنویسی رفع احتیاج بکنه، این نامنویسی مانع بله قیام به مصلحت هم نیست، قیام بله مانع قضاوت هم نیست، اگه میتوند بله به ولو به سبب کسب استغنا پیدا بکنه، کسبی که لا یمنه القیام به مصلحت قضاوت، مصلحت فتوا، مصلحت عدون، مانع عدون کسب نباشه، غیر جد و یا در میل اطلاق جماعت پی باب القضا خلاف داره. اطلاق یعنی گفتن قاضی میتونه در بیت المال ارتضاق بکنه، مطلقه، مطلقه یعنی اهم بر اینکه قاضی غن مستغنی بشه یا فقیر بشه، بل سر به غیر وادم بیل جواب گفتن ارتضاق قاضی جاید من وجدان کفایه، ولو به قدر کفایت خرج خودش پیدا بکند بعد هم جایزه.